الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا مشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم به این که بحثی که مطرح شد، اگر متمول رو مثل چیزی که مالیت داره، البته متمول خونده میشه، با غیر متمول مثل شراب، شراب رو با سرکه فروخت، بنای اصحاب بر این است که در سرکه درسته و در شراب باطله. عرض کردیم این بحثی دارن که دلیل این مطلب، ما به مناسبت این مطلب گاهی اوقات از بحث خارج میشیم به خاطر فوائدی که در باب قواعد حقوق و در باب معاملات هست، و الا گاهی خود بحث اینقدر از نظر فقهی بحث زیادی نداره. علی حال مرحوم آقای نائینی، مرحوم شیخ انصاری، عرض کردن تقریبا متأخرین ما، حتی مثل ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده، از وقتی که فقه را رو قاعده درست کردن، اینا بناشون به این شد که در سرکه درسته، در شراب باطل. اما فقه قبلی ما که در روی روایات بود، اصلا متعرض مسئله نشدن، چون در روایت نیامده این مسئله. در روایت داره کسی که ملک خودش با ملک دیگری، همون روایت صفار، ولذا مرحوم های نائینی با اون اتعاب نفس که شرحش دادیم، سعی کردن اثبات بکنن که اون روایت صفار به درد منحنفی میخوره. شیخ هم تو عقیدش هم اینه که اون روایت صفار، با این که روایت صفار ما یملک و ما لا یملکه، لکن اینا میگن ما یملک و ما لا یملک هم میگیره، شامل میشه دیگه، توضیحاتش گذشت. لذا مرحوم نائینی و فقل شیخ، شیخ هم عقیدش هم اینه. بعد مرحوم نائینی متعرض شدن که اطلاقات شاملش میشه، احل الله البیع و العقود شاملش میشه، مثل شیخ. شیخ فرمودن مانعی که تصور میشه، وقت مانع رو ایشون ذکر کردن مرحوم شیخ، مرحوم نائینی مانع رو 4 تا قرار دادن که خوندیم عبارت ایشان رو. شیخ هم اولیش آورده، اما شیخ هم درست جواب نداده، از اولیش هم درست جواب نداده. میگه مثل فساد شرط، چطور فساد شرط فساد مشروط میاره، فساد عقد میاره، اینجا فساد جز فساد کل میاره، تشبیهش میکنه به فساد شرط، چون در ما نحنفی جزئه. عرض کردم در باب عقود ما وقتی بحث میکنیم، یک شیئی که عقد برش واقع میشه، بحثی هست که مثلا تقسیط بشه، ثمن، ثمن نه نرخ، ثمن یعنی پولی که مورد اتفاق بوده، اصطلاحاً قیمت همون نرخ بازاریه، ثمن اون مسماست، اونی که تعیین میکنه. اصطلاح ثمن در اصطلاح فقهی غیر از قیمته، نه قیمت سوقی. مثلا الان این ساختمان میاد یک مهندس دیگه میگه مثلا این آجرش اینقدر میارزه، اونش آهنش اینقدر، آلومینش این سنخ، این دقت میکنه، این روی قیمته، این تقسیط روی قیمته. اما بحث در این که آیا تقسیط روی ثمن میشه یا نه، مثلا این خونه رو فروخت 10 میلیون تومان، بگیم مثلا 100 هزار تومان به ازای آجر، 20 هزار تومان به ازای آهن، این تقسیط روی ثمن میشه یا نه، اون قیمت یعنی نرخ رو، چیزی رو که مسمى شد در عقد، روی اون تقسیط بکنیم، دقت میکنیم. بحثی که هست اینه. عرض کردیم بناشون به اینه که تقسیط رو قبول نکنند الا در جاهای معینی، و عرض کردیم که قاعده کلی به طور کلی این تقسیط رو در 3 مورد در بیع در مثل عقود لحاظ میکنن، یکی اجزا، یکی اوصاف، یکی شروط، و تقسیط ثمن رو به لحاظ این 3 تا، تخلف جز، تخلف وصف و تخلف شرط، این تخلف ها رو اینجوری حساب میکنن که توضیحاتش گذشت، چند روز مرتب توضیح دادیم. الان در ما نحنفی تخلف جزه، سلام علیکم، تخلف جز رو حساب بکنیم یا نه؟ اینجا تخلف جزه، یعنی به اصطلاح مبی ایشان شراب و سرکه بوده، یک شرابش قابل ملکیت نیست، هیچی در سرکه درسته. بخی اشکالی که اینجا معروفه، عرض کردیم مرحوم نائینی این نسبتا بحث مفصل تر از شیخ داره، ولی ما عبارت شیخ رو یه مقدارش رو خوندیم، بقیه‌اش رو تو نائینی می‌خونیم، چون ایشون شرح بیشتری داده اون عبارت ایشون، اگه جای ابهام داشتی ایشون توضیح داده، با توضیحات نائینی ابهامات ایشون رو برداشت. عرض کنم که ایشون اولا 4 تا مانع گرفتن و نمیدونم حالا واقعا هم 4 تا مانع ذکر شده یا نه، ایشون همجور زمیمه کردن با هم دیگه. و مانع اولش که شیخ هم داره، فقط شیخ جواب اجمالی داده، ایشون این جواب رو کمی توضیحی داده، مرحوم ناینی جوابی رو که شیخ داده توضیح داده. شیخ گفته قیاب فساد جز مثل فساد شرطه، چشو شرط فاسد مفسد عقده، پس اگر جز هم فاسد شد مفسد عقده. این اشکال اول، این همون اشکاله که به حساب صورت به حساب ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع. مراد از ما وقع یعنی بیع خصوص سرکه. میگه وقتی گفت سرکه و شراب فروختم، سرکه به تنهای قصد نکرده، این ما وقعه. مراد از ما قصد یعنی شراب و سرکه معن، شراب و سرکه معن هم که بیعش واقع نمیشه. پس مراد از ما وقعه یعنی خصوص سرکه، ما قصد هم یعنی شراب و سرکه معن. این اشکال مرحوم شیخ هم داره جواب میده، اونجا هم همینطوره، چطور شرط فاسد به اسلام اینجا هم همینطور میشه. این وقت مرحوم ناینی اینو داره توضیح میده، یا به عکس گفتن مثل که مرحوم ناینی این مطلب رو توضیح میده. و این عبارت مرحوم اشاره قیاس و فساد الجزء علا افساد شرط حیث و قیل و انه مفسدون للعقد مع الفارق، تخلف وصف رو با تخلف شرط، تخلف جزء، تخلف وصف جزء رو با تخلف شرط یکی نگیرین. مضافاً الى عدم تمامیت الحکم فی المقیس علیه، اولا در شرط قبول نداریم. این تعبیر ایشان تمامیت یعنی بعضی از شرط های فاسد مفسد هست، نه اینکه همه شرط های فاسد. به طور کلی بگیم قاعده اقتضا میکنه شرط فاسد دائما مفسد باشه، این قبول نمیکنه. بله در بعضی از جاها شرط فاسد مفسد هست، در بعضی از جاها، این قبول داریم، اما به طور کلی قبول نداریم. الا اذا رجع، که دیروز توضیح دادم، الا رجع فساد و شرط الا اختلال عهد ارکان العقد کما سیجی و فی محله. شیخ هم اونجا گفت یه سیجی و فی محله، عرض کردم این دوتا سیجی و فی محله تو خیارات ها، اینجا بی نزدیکی ها نیست، تو بیاد بحث خیارات ایشون بحث شروط رو بردن، قاعده المومنون در شروطه تو خیارات بردن، خیار شرط. از این که سوا سیجی و توی بحثه که با چند سال طول میکشه الله اعلم، تو بحث شروطی بحث خواهد آمد. وقت دیروز توضیح دادیم، گفتیم نقطه اساسی این است که شرط رو آقایان التزامون فی التزام میدونن، یعنی التزام بدوی نیست، التزام عقدی رو یا عهد میدونن یا عقد میدونن. البته التزامات بدوی دیگه هم داریم، مثل نذور و عهود اینام داریم التزامات بدوی، اما در مثل معاملات التزام بدوی عقده. عرض کردم مرحوم سید یزدی در حاشیه‌شون در همین اول بحث مکاسب که خوندیم، ایشون میگه بعید نیست کلمه شروط شامل التزام بدوی هم بشه، لکن انصافا مطلب ایشون قابل، ایشون چند تا مثال میاره، شرط الله قبل شرط کنم، چند تا مثال درست استعمال شده، حق با ایشانه، استعمال شده در جایی که التزام به بدوی است، این مطلب ایشان درسته، نمیخوام میگم باطله، استعمال شده، لکن خب معروفه دیگه استعمال هم از حقیقته. با این چند تا مورد استعمال نمیشه عوض کرد. خود کلمه شرط در لغت عرب معنی ربطه، شرط او این ربطه او. از الان هم حتما انگیزه های شرطی شده که عرب ها بعضیشون ترجمه کردن قرن الاکید، ترجمه کردن قرن الاکید، اقتران مؤکد با هم دیگه، لیکن متعارف در لغت عربی مثل همین فارسی ترجمه کردن الحافظ المشهود، از کن لفظ حافظ با هی حتی الف ف حافظ آخرش هم ز اختر را حفظه، یعنی انگیزه اون شد. حافظ در لغت عربی معاصر انگیزه، میگن حافظ تو من لذی حفظه که علا حاده، انگیزه تو بر این کار چی؟ حافظ یعنی انگیزه، حافظ حافظه که فارسی ما داریم، این غرضی که الحافظ المشهود. لیکن تو حوزه های ما نمیدونم بعضی این اصطلاح برداشتن عوضش کردن کردن القرن الاکید، ولی تو روانشناسی به طور متعارف الحافظ المشهود میگن، خود عربا هم الحافظ المشهود به کار میبرن، قرن الاکید هم میگن، اما ما در فارسی انگیزه های شرطی شده، لذا بهش میگن شرطی شده، یعنی ربط پیدا کرده، و لذا در حقیقت شرط التزامون فی التزام، التزامون فی التزام. مثلا میگه این کتاب به شما میشن به 100 تومن بشه، میگه من یه نامه به خط خود بنویسید، من با مثال این به شرط این که نامه بنویسی، این التزامه. و عرض کردیم شرط محدودیت نداره، طبیعت شروط اصلا شرط رو بر این درست کردن. عرض کردم، من مفصلا عرض کردم، یه بحثی در الان در غرب مطرح، عقود رضایی و عقود شکلی. عقود شکلی اون عقودی است که داره شکل معین یا شرایط معین داره، مثل بی. عقود رضایی نه، مورد اتفاق طرفین. ممکنه طرفین با همدیگه یه خونه رو معامله کنن، نصفش اجاره باشه، نصفش بی باشه، نصفش مزاره باشه. انواع، همین که طرف راضیه کافیه، دو طرف راضیان کافیه. این اسمش میشن عقود رضایی. عرض کردیم سنهوری هم می‌نویسه که امروز بشر بیشتر رو به عقود رضایی میاره. ظاهرن توی غربم عقود رضایی رو قبول دارن، به طور کلی قبول دارن. و این محل اشکاله، ما قبول نکردیم، گفتم عقود شکلی رو قبول. لکن در التزامات، چون عقود کلاً التزاماتن، دو تا التزام داریم که در شریعت مقدس اینا رضایی هن. شما هر جور رضایت دارین. یکی شرطه که التزامون فی التزام. یکی هم صلحه که خودش التزام بدویست. ولذا در این التزامات رضایی و حقوق مثلا عقود رضایی، من این چند بار نقل کردم، خودش شکل نداره، مثل بی نیست، یشترت و فیلم مبی کزا یشترت کزا، شکل نداره. فقط چیکار میکنن؟ یک چارچوب کلی برش درست میکنن، شکل بهش نمیدن، چارچوب کلی. چارچوب کلی صدفتاً در روایات، این روایات ما داریم، اهل سنت هم رسول الله هم دارن، خیلی عجیب من خیلی میگم تو روایات امام صادق آمده، تو روایات اهل سنت دیدم. عرض کردم روایات المؤمنین شروطن پیش اهل سنت ضعیفه، نه بخاری نقل کرده نه مسلم. اصلا ابن حزم کرران میگه الحدیث المکذوب، میگه دروغه این حدیث، اصلا المؤمنون عند شروط المسلم. لکن اونایی که دارن المسلمون عند شروط، مسلمون هم بیشتر دارن نه مؤمنون، عند شروط هم الا شرطن احل حرامن و حرم حلالن، این هم ما داریم، این تو روایت امام صادق هم داریم، تو روایت اهل عامه هم عن رسول الله که سندش پیش اونها معتبر نیست، پیش ما صحیح است، صحیح است این روایت. عجیب اینه در باب صلح هم همینطوره، خیلی عجیبه. از صلح جایز بین المسلمین الا صلح اهل حرام. چرا؟ چون دو تا شکل ندارن، صلح شکل نداره، مصالحه شکل نداره. چون شکل نداره یک چارچوب کلی برش میگذارن، شما میتونید مصالحه کنید به شرطی که مصالحتون خلاف قانون نباشه، قانون دور نزنید. شرط میتونیم بکنه، هر شرطی میخوای انجام، دستون بازه، شکل معین نداره شرط، لکن خلاف قانون نه. مثلا مصالحه کنیم با طرف، آقا من این کتاب بتونید در مقابل تو مثلا یه جام شراب بخوریم، این مصالحه باطله، چون قانون نمیشه باشه، حل حرام نمیشه انجام داد. دقت کرد؟ لذا در عقود رضایی به طور کلی باید شکلش رو این شکل قرار بدن که با اون نظام عمومی بسازه. این مباحث که من از میکنم الان تو دنیا امروز هم مطرح، همین الانش هم مطرحه، همین الانش هم، و این منشأ بعضی اشکالات همینه در واقع. همین برجام چون عقد رضایی بود، عقد شکلی نبوده، این اشکالاتی که درست کرد مال این جهت. عرض کردم نمیخوام وارد بحثه خود ماست، این یک مطلب مهمیست، ما هم شروط رو داریم هم صلح داریم، هر دوش رضایی هستن، لکن محدودیت دارن، چارچوب کلی دارن، اصطلاحا چارچوب کلی دارن. شما با مصالحه قانون رو از بین نمیتونید ببرید، چون عرض کردم و این آثار دیگه هم داره، این خیلی آثار داره، اینه که از نکاتی است که ما در بحث جهات مختلف پشتم از سو کردیم. اصولا جایی که شارع التزام قانونی داره، التزام شخصی نافذ نیست، اصولا یعنی به طور کلی هر جا که شارع التزام قانونی داشت، دقت میکنید، اگر شارع التزام قانونی آمد، اعتبار قانونی آمد، دیگه دست شخص نیست، اوفو بالعقود، این امضا کرده عقد را، لیکن جایی که عقد نخواد نظام رو به هم بزنه، این به طور کلیست. یعنی به عبارت دیگر عرض کردم این تخصیص لفظی نداره، من توضیحاتش سابقا مفصل عرض کردم، تخصیص زمان شافعی وارد اصول و فقه شد و در میان شیعه هم بیشتر از زمان شیخ طوسی. الهی خیلی از این مواردی که شیخ گفته تخصیص، تخصیص نیستن. توضیحاتش عرض کردم، بین علما الان مشهور به تخصیص، لکن واقعا تخصیص نیست. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، لکن ما یه نحو تخصیص دیگه هم داریم، و اون طبیعت خود قانون، خود او طبیعتا تخصیص پیدا میکنه. این رو دیگه شافعی نداره، شافعی رو لفظی برده. از کلم ادبیاتی که در کتب اهل سنت و شیعه مطرح شده تا زمان ما بیشتر جانب ادبیات قانونی است، اما نظام قانونی و روح قانونی مراعات نکرد. ببینید الان ما در اصول خودمون فرق میذاریم بین سل ولا تخصب که میگیم اجتماع امر و نهی، بین سل ولا تو سل فلحری که میگیم نهی در عبادت، فرق میذاریم دیگه. سل ولا تو سل فلحری میگیم باطل، اونه که میگه بعضی میگن درسته بعضی میگن باطله. لکن قدمای اصحاب ما مثل سید مرتضی و حتی اهل سنت ادعای هر دو رو از یک باب میدونن، شاید تعجب بکنید. آخه آینه ما میگن آقا سله اطلاق داره، تقسیم اطلاق داره دیگه، هر دو اطلاق، اما سله ولات و سله فلحری اطلاق و تغییره. سله ولات و سله اونا میان میگن نه. البته من در کلمات سید مرتضی چون آخر بحث نهی در عبادت اینو آورده و خیلی موجز آورده، الان تو ذهنم نیست دلیل ایشون چیه، دلیل مرحوم سید مرتضی. کتب اهل سنت هم داره، الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم که دلیلشون بر مطلب چیه، لیکن این روی مطالبی که ما الان عرض میکنیم خیلی روشنه. دقت کنید، دقت کنید روشنیش از چیه. اینا پرینس فکر نبودن، اما این نظام قانونی که ما گفتیم این روشن میکنه. در نظام قانونی مواد قانونی با هم انسجام دارن، این انسجام واقعیه، جز احکام عقل عملی است، اعتباری نیست. خوب دقت کنید، ولی ازها کرارن عرض کلمه گفت سله ولا تقصر، این سله خودش قید میخوره، یعنی سله فی غیر القصر. اونایی که آمدن گفتن سله ولا تقصر مثل سله ولا تو سله فلحری، نظرشون بینه. چرا؟ چون عرض کردیم وقتی اومد گفت لا تقصر، لا در لغت عرب و در ادبیات قانونی استغراقیه، تمام افراد قصر منفیه. اما وقتی گفت سله، این اطلاق نداره. سله اطلاقش به این معناست در خیابان، بیابان، خونه، مسجد اشکال. اما بگه سله فل مسجد، اطلاق فل قصب بگرد کنه، بگه سله فل قصب دیگه همیشه اطلاقی نداره. قصب خودش معنی کرد، اما معنی داره که بگه ها احسن تو روشن شد چی میخواب بگم. چون شاید تعجب میکردی، چون عرض کردم این امثال سید مرتضی و عده از اصولین هر دو مسئله رو یکی میدونن. الان میدونید در کفایه داره، آقای خویی داره، مرنوعی، همشون دارن دیگه، همشون دارن که مسئله نهی در عبادات غیر از مسئله اجتماع و نهیه. لیکن رکن اون مسئله این است که در اجتماع و نهی برای امر اطلاق فرض کردن. این میگه نه، امر اطلاق نداره. اونجا تقیید لفظی بود، سل ولا تو سل فلحری، تقیید لفظی بود. اینجا تقیید قانونیه، لفظی نیست، یعنی سلد فی غیر القصر. باید کنه خودش تقیید میخوره، احتیاج به لفظ نداره. تقیید در اینجا لفظی نیست. از کردم الان در حوزه ما که الان میدونید که آقای ماشام مفروغان هم گرفتم و از کسانی که خیلی قدیمتر از سید مرتضی است و اونا مفروغان هم گرفتم، فرقش مرحوم فضل شازان یه رساله داره با مناسبت متعرض اجتماع امنه میشه، ایشون میگه دو باب داریم، اجتماع امنه غیر از نهی در عبادته. همون حرفی رو که فضل شازان زمان امام عسکری زدن، ایشون در زمان امام عسکری، اون رو الان اصول ما نوشته. اما امثال سید مرزا ودی از اصول اهل سنت میاد نه یک باب فرق نمیکنه، هر دو باب یک بابه. روشن شد نقطه چی شد؟ اینا میگن دو بابه، چون میگه سله ولا تقصد سله فلحی ولا تو سله بقید. پس تغییر زد دیگه. اما اینجا گفت سله اطلاق داره، لا تقصد اطلاق داره. این تفکر میاد میگه نه، اصلا سله اطلاق نداره، انسجام قانونی اختزا میکنه خود به خود، نه اینکه اعتبار کرده باشه. خود ماده قانونی این حالت داره. ولی ما هم عرض کردیم بعید نیست، همون مطلبی که من عرض کردم، البته من عرض کردم من تو ذهنم نیست اهل سنت که قائل هستن نکتهش چیه، اما بعید نیست اون تفکر عبدالمولا و تفکر قانونی تاثیرگذار باشه. شاید در تفکر عبدالمولا اطلاق بریم دو تا باب حسابش کنیم، اما در تفکر قانونی یک بابه. یعنی طبیعتا سله تغییر میخوره، یعنی هر جا که قانون آمد نهی کرد، دقت کنید، نمیتونه امر خودشی بگش مورد نهی خودش، خودش نهی کرده.
در
فرضی
که توسط دردار و وسیفی کردن، باز اونجا
نه اونم حرام دیگه. حالا 5 تا قول داد در کفایه، نه یه حرفو شوخیه
خودم
به دور بردن خودش رفت دیگه بی خود دیبرامانش هم حرام فهمه صاحب کفایه 5 تا قول نقل میکنه یا هم واجب هم حرام، از این حرفا شوخی نه شوخی اکبر. اون وجود خروجش هم واجبه در بحث مفصل متعرض شد در توسط از قصدی به شوخی اشبه این بحث علایه حاله. دقت فرمده نقطه فنی رو چی میخوام بگم؟ در امر مولا عبد و مولا ممکنه تصور بشه، در نظام قانونی تصور نمیشه.
منظور اینه جایی که نظار قصدی هست منتا نه از سوی اختیارش به اجبار، اونجا دیگه صلات داراش فرض نمیشه، صلات بودی داره قصر رو نمیگیره، جایی که مجبورش کردن
محبوبش کردن در ایزاره. خب این بحث اینه که این لا تصلی فی القصر در حقیقت جزء سنت میشه، اصطلاحش این بود در سنت اگر مجبور شد معذوره، فریضه رو به جا بیاد، از راه دیگه ای وارد میشه. روشن شد چی میخوام بگم؟
روشن
از کردم این قاعده سنت و فریضه اهل سنت هم دارن، ما نداریم. ما در روایت امام باقر زیاد داریم، امام صادق کم داریم، بقیه ائمه نداریم. داریم از حضرت رضا روایت معروف از رضا سنت و فریضه داریم، اما عملا در فقه ما جا نیفتاده سنت و فریضه، که فقه ما که مدون شد از زمان شیخ طوسی و اینها سنت و فریضه، و این اگر باشه واقعا خب خیلی تأثیر گذاره در فقه، خیلی تأثیر گذاره. اگه قانون سنت و فریضه رو بخوایم اجرا بکنیم خیلی تأثیر گذاره. این تو
آمه از چرا
قرار به سنت فریضه هستن؟ این روایت دارن؟ بله روایت همین لاتعاد، اصلا لاتعاد و صلات الا من خمس که من برای اولین بار عرض کردم، یه روایت دیگه به همین سنت هست، قال سألتو عن الفرض فی الصلات فقال سبعتون، به همین سنت حدیث عن زراره عن ابی عبدالله و قال لاتعاد و صلات، این تفکیک کردن یکیه، اما عاده صلات از 5 راست، لاتعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبلت و طهور و رکوع و سجود و قرائت و سنه و تشهد و سنه ولا تنقض از سنت و الفریضه. برای من نقل کردن مثلا آقای سجادی هم نقل کرد قوله، من خودم چون از آقای بجوری نشدم که آزیان با این ذیل قبول بکنیم مثلا ابواب فقه به هم میخوره، راست میگن این همون لا تنقض از سنت الفریضه است دیگه، اگه این قاعده قبول بکنیم خیلی فروع فقهی که الان داریم عوض میشه. یکی جا میگه شما فرمودید خیلی از فروع فقهی جابجا میشه، خیلی عوض میشه. این در روایت امام باقر آمده. وقتی این بحث داره دیگه، چون این بحث مستقلا نشده، ما گاهگاهی در خلال بحثا بهش اشاره کردیم، ما داشتم تو بحث صلات و استا اشاره کردیم. علی حالا خیلی وارد این بحث نشیم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، یه بحثای قانونی ما داریم. مثلا التزامات شخصی در مقابل التزامات قانونی نمی‌ایسته. حتی اگر شارع آمد التزام شخصی شما رو امضا کرد، التزام شخصی شما که مخالف با قانونه این امضا نمی‌کنه، شارع این امضا نمی‌کنه. شما بیان یه التزام شخصی بدین خلاف قانون، قانون امضا نمی‌کنه اینو، چون خودش قانون داره. التزام شخصی شما این خیلی آثار داره ها، خیلی خیال نکنید اثرش کنه. ما از این راه خیلی وارد شدیم توی خیلی از مسائل، لکن خب میگم بحث سنت و فریضه مخصوصا این لاتنقض
است کدوم است همین سنت قانونی
است؟ بله است. و در روایات عرض کردم این بحث سنت و فریضه امام صادق هم داره که فرض الله زکات و فی بساط زکات و سن نهار رسول فی تسعه اشیاء. تصور شافعی هم تو ارسالش داره که زکات فرض شده بر جمیع اموال، لکن سنت رسول در نه چیزه. این شافعی هم داره، لکن شافعی یک جدیه داره همون کتاب که تخصیص خورده خذ من اموالهم، تخصیص خورده به نه چیز. ظاهرم خب واقعا شافعی 54 سال 56 سال شد فوت کرده، نسبت با این عمر کمش خب مرد ملایی صحبت نمیشه. گفتیم این درست نیست، تخصیص غیر از باب سنت و فریضه است، ایشون خیال که یه بابه، این اصلا درست نیست. نه دیگه نکات فنیش و جای دیگه متعلق
حق و تاها
من چی میشه ربطی به حق و تاها نه، اصول حق و تاها بحث کلامیست نباید تو اینجا بیاد، تو اصول نباید بیاد. چند دفعه عرض کردم قبح قابل آبیان بحث کلامیست نباید تو اصول بیاد، اصلا بحث از عقاب و ثواب و کیفیت است اینا اصلا بحث کلامی هستن، ربطی به اصول. در اصول بحث تنجزه، اصول قدیم کلن رو مرحله تنجز کلن، همچنین گاگاه هم در وسط در مرحله مثلا بحث و زجرن هم صحبت کردن، اما کلن رو تنجزه. تنجزه هم عبارت از کلن سامن عبارت از مرحله وصول حکم مکلف، نحوه وصول حکم مکلف. این حکم چطوری به مکلف رسیده؟ مثلا با علم تفسیری، با علم اجمالی، با ظاهر کتاب، با روایت، با اجماع. ببینید دقت میکنید، تنجز بحث اساسی کل اصوله. انصافا هم همینطوره، غیر از بحث تنجز ممکن نتیجهش با اون بشه، اما اینا بحثای دیگری هستن، نباید با بحث اصول خلط بشه. الا ایها الان، بعد مرحوم ناینی قدس الله نفسی میفرمه ولیس منشأ الفرق ان الشرط یوجب تقید المشروط به بخلاف الجزء. شرط تقید درست میکنه، فان بیع المجموع فی قوت شرط انضمام کل جزء الی آخر. چون ایشون میگه جزء را میتونیم مثل اون قرار بدیم، چون وقتی میگه مجموع فروختم یعنی شرط کرده که انضمام بشه. اما عرض کردم این مرحوم ناینی اینجا کم لطفی فرمودن، سابقش هم عرض کردم مشکل اینه که فی قوه رو شرط حساب نمیکنه، شرط ضمنی ارتکازی از اینجور چیزا. شرط از خصلتش اینه که مثل بقیه انشائیات باید ابراز بشه، در انشائیات تا ابرازش فایده نداره، این در قوه اونه فایده نداره. بله اگر گفت آقا این شراب و خمر رو با هم دیگه میفروشم، جدا جدا هم نمیفروشم، بله این دیگه ابراز کرده، دقت کردی؟ این میگه این انضمام جز بیع المجموع فی قوت شرط انضمام کل جز. قوه به درد نمیخوره، در باب شروط به درد نمیخوره،
دو تا دیگه دو تا یعنی با هم دیگه.
میدونم اما صریح نیست دیگه. نه کجا، اگر گفت بله من مجموع من حس المجموع میفروشم، تکی باطل، عقد باطل. روشن شد؟ فی قوت شرط انضمام. ببینید اشکال اساسی اینه که قوت شرط حساب نمیشه. خود ناینه هم میدار نام چطور اینجا آورده، ولذا قلنا به امن تخلفه و الذی عبارتون عن تبعض صفقه علی المشتری یوجب ثبوت الخیار له. فساد نمیاره، خیار میاره. چون مشتری میگه من دوتایی رو با هم خریدم، بعد شارعه میگه نمیشه، ممکنه خیار بیاره. بل للفرق بین شرط الفاسد و شرط انضمام جزئی، چه شرط نکرده انضمام رو، این در قوه شرطه. فإن شرط الفاسد لا یملک المشروط، مشروط له، مشروط له ای لا یسیر الشارط مالکن لالتزام طرف الاخر، لان نفس جعل هذا الالتزام علی المشروط علی باطلون و فاسدون و معقت نظر عن الملتزم به و هادا به خلاف شرط الانزمام، فان نفس جعل هادا الالتزام لیس باطلا بل الملتزم به لایسه. شرط انزمام مشکل نداره، اون شرابش بود، لایسه الالتزام بهی لخروجی عن قابلیت تملک، فیسیر الاشتراط و سبب لتملک المشروط له شرط و یسیر فساد المشروط سبب لتحقق تعلق الخیار من باب تعذرهی شرعا، چون اون تعذر شرعی داره. این مطلبی که ایشان گفته اجمالا درسته، اما خب مشکل کارش همینه، این معنی شرط گرفته، نه شرط نیست. نه اون وقت اون مطلبی که ایشون فرمود و به عبارت اخرى ان شرط الزمنی فی المقام که شرط المتعذر الذي لا يجيب تعذره الا الخيار، اینم درسته این مطلب، این شرط زمینی رو قبول نکردیم. به خلاف شرط الفاسد فانه ليس قابلا للملكيه اصلا، اصلا قابل نیست. مراد اینجا از ملکیت یعنی ملکیت و عهده طرف مقابل، نه ملکیت مال. چون میگه مثلا من این کتاب می‌نویسم به شرطی که یک صفحه برای من بنویسی، بنویسم به این قیمت بهت میدم، میگه خیلی خوب من مالک عهده او هستم الان، یعنی باید یک صفحه رو برای من بنویسه، من مالک عهده. مراد از ملکیت در اینجا نه ملکیت عین، ملکیت عهده. و اما ثانی، پس ایشون اشکالش اینه که این رو قیاس کردن به اون درست نیست و قیاس و فساد جز علاف. این مطلبی است که مرحوم ناینی دارن. البته اون اختلال رو هم من یک توضیح بدم، بله چون شرط التزامون فی التزام، اگر این التزام دوم کاری کرد که التزام اول خراب بشه اون باطله، اون مفسده. مثلا میگه آقا این کتاب ما فروختم بلکن به شرط این که اصلا خونه خود نبری، تا آخر عمرم خونه من باشه، هیچ استفاده هم از کتاب نکنه. خب این بیعتو نمیشه که، این چی رو بیعتو شد؟ این لفظ صدق عنوان بیعتو نمی کنه. این شرط، این شرط منشأ اختلال نظامه، یعنی منشأ اختلال این است که عقل به هم بخوره، ارکان عقل به هم بخوره،
خلاف
مقتضای عقل، خلاف به قول آقایان خلاف مقتضای عقل. اگر چون میگن شرط استقلالا چیزی نیست که فسادش بی تأثیر باشه، بعضی وقتا فسادش تأثیر میذاره رو خود عقل، چون شرط بنا شد التزام فی التزام باشه دیگه. اگر شرط رو مستقل حساب میکردی بله فسادش علا کل حال ربطی به اون نداشت، اما چون التزامون فی التزام، اگر فسادش منتهی شد به فساد در خود عقل، یعنی ارکان عقل به هم خورد، دیگه اینجا شرط نافذه، مفسده به هست، نه که نافذه نیست، اصلا مفسده. چین شرطی صحیح نیست بلکه مضر به عقل به هست. بخ ایشان خلاصش اینه، باید به مرحوم ناینی گفت بابا ما نحنفیم از همین قبیله، خیال که از این قبیل نیست. اینجا مگر شرط کرد که مثلا گفت آقا من این دوتا رو با هم میپوشم، تکیه هم نمیپوشم، هر دو با هم دیگه به این قیمت، خب این هم مثل همونی جزء فاسد زمین میکرده، فرق نمی کنه، اینجا هم باطله اونجا هم باطله، مثل شرطی که اختلال ارکان عقد بیاد. پس این راهی رو که مرحوم ناینی توضیح کافی نه، اینا نکتهشون بیشتر این بود. اون چیزی که عرض کردن ایشون در ذهن مبارکشون هست، این ما وقع لم یقصد، ما وقع یعنی برای سرکه، لم یقصد ایشون می‌خواست بگه نه قصد شده تمام. این بهترین راه بحث همینه که بگیم آقا این قاعده که ما وقع لم، مضافم که این قاعده اقلایی سن روایتی که نیست، که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، ما وقع بیع سرکه بوده، وقت میگه لم یقصد قاعده به انحلال میشین. لذا ما عرض کردیم، از روز اول هم عرض کردیم، این بحث رو مبتنی رو کنم برای انحلال، ما وقع علم یخصاد اینا به درده میخوریم. اولا این مبنیست برای انحلال، ایشون میخواد بگه ما وقع عبارت چیه؟ سرکه است. و وقتی ایشون گفت آقا فروختم سرکه و شراب، شراب دیگه مقصود نیست، پس ما وقع مقصوده. یا اگر گفت شراب و سرکه فروختم، ما وقعه که به اصطلاح ما وقعه شراب و سرکه با هم، این لم یقصد این درسته، اما این چون منحل میشه پس این نسبت به سرکش یعنی اصل میشه، اینطوری میشه، ما وقعه که شراب و سرکه با هم بود نسبت به شرابش لا یقصد، نسبت به سرکش یقصد، و ما قصده که بیع سرکه بود اون وقعه. چرا؟ چون قائل، چون عرض کردم نکته اساسی اینا مرحوم ناینی دقت نفهم، دو تا نکته اساسی در اینجا هست که متاسفانه مورد توجه ناینی قرار نگرفت، نه ایشون دیگران هم همینطور. نکته اول انحلال، اصلا این نحوه استدلال مبتنی است بر انحلال. عرض کردین ناینی قدس الله نفسه بحث انحلال مفروغان عن گرفت، اصلا خوندیم عبارت ایشون خوندیم، عرض کردیم بحث انحلال اساسا در اصول در واجبات مرکبه آمده، که اگر امر خود به یک مجموعی که مرکب از اجزاه به حسب اجزا منحل میشه، انحلال امر به اجزا. اینجا هم انحلال انشاء به اجزا، دو تا جز داره که شراب یکی سرکه منحل میشه، نسبت به شراب باطل، نسبت به سرکه درسته، روشن شد؟ اینا چون قائله، ما عرض کردیم اصلا انحلال در تکلیف هم قبول نکردیم، نه این هم گفت مثل انحلال در تکلیفی که میخوره به عده از افعال، این انحلال در باب تکلیف رو آقای مسلم گرفتن. بله این امری که به جز میخوره، از همشون عرض کردم، چند بار عرض کردم، از همشون شدیدتر آقا زیاد میگه این امر کلی هیچ فرق نمی کنه، امر نفسی میدونه، عدهشون امر تهیوی میدونه، اندویشون هم امر مثلا مقدمی میدونم، مقدمی داخلی، مثلا انواع کلامات هست. و عرض کردیم به نظر ما هیچ کدوم ثابت نیست، انشاء اگر خورد به کل به همون کل خورده، منحل به اجزا نمیشه. خوب دقت کنید، منحل به اجزا به یک نحو از مجاز، مجاز ادبی، اما منحل به اجزا به حساب قانونی نمیشه، نظام قانونی منحل نمیشه.
موارد موارد برخی از موارد انحلال نباست پذیرو،
نه نه چون نه نه مهم، اگر امر تعلق، ببینی اگر امر
با یک عقد اجرا کرده واقعا دو تا معامله است،
اگر ثابت شد چرا؟
دو تا منزل خریده حالا مثلا
اگر ثابت شد چرا؟ میتونه تو تعبیر بکنه، مشکل نداره، اگر ثابت شد چرا؟ امر اعتباری است. اما این که میگه نماز بخون، بله زو عرض کردیم مثلا میخواد تکبیرات الاحرام بگه، میخوام تکبیرات الاحرام میگم قربت الله، هم میخوام قربت الله، تمام اجزا رو قصد قربت بکنه، عنوان صلاتی رو قصد نکنه، مشکلی این دیگه. اگر انحلال قائل بشیم قاعده با درست بود، حق بقیهش هم سخته. فهمم روشن شد چی میخوام بگم؟ دقت کنید، اگر امر خورد به صلات داریم امر رکع و معراک این، اما این منحل شد، یعنی آمد در ضمن صلات جزء صلات قرار گرفت. بلیزا عرض کردم مثلا این از تاریخی هم از همون قرن اول و دوم حدیث رفت بین فقها، چون قرن اول دوم قرن فقهاست، رایج شد، چون خیلی از مشکلات با حدیث رفت حل میکردن. مثلا نسیان سجده کرد، مثلا رفع عن امتی عن نسیان، پیغمبر را اون نسیان برداشته شد، پس سجده رو انجام نداد، نمازش بقیهش درسته. این در قرن اول دوم خیلی متعارف بود حدیث رفع به این معنا. انت هرسم حدیث رفع پیش اهل سنت ثلاثیه، فقط نسیان و خطا و اکراه، چیز دیگه ندارن. حدیث رفع بعد در قرن سوم که بحث حدیث آمد، اصلا قرن سوم در بین اهل سنت بحث حدیث و از بحث فقه جداش کردن، این قبول نکرد. مثل بخاری و مسلم حدیث رفع قبول ندارن، البته بعد از بخاری مسلم ایشون قبول داره، مثل ابن حزم که خودش امامون فل حدیث، ایشون حدیث رفع قبول میکنه. اما غرض هم اینه که ادعی قبول ندارن، نه همون حدیث رفع با اینکه مشهوره قبولش نکردن. اون وقت اشکالاتی که الان در زمان ما اصلا بعد از شیخ اینا آمده، اشکالشون اینه حدیث رفع لسانش تشریع نیست، چه دیگه حتی مشرع نیست. چرا؟ چون حدیث رفع میاد میگه این جزء برداشته شد، لیکن تو مکلف هستی بقیه اجزا، این تشریعه. حالا غیر از اون اشکالاتی که در سابق داشتن، اشکالات احمد بن حنبل هم عرض کردم، اشکال احمد بن حنبل، غیر از اشکالاتی که در سابق داشتن، اینه که در فقه جدید اصول جدید شیعه آمد، حالا بین علمای شیعه هم متعارف بود، به همین حدیث رفع تمسک میکرده که حدیث. دقت کنید نکتهش چی شد؟ چون گفت صلات مرکب از 10 جزء بود، یک جزءش شد منسی، خیلی خوب معذوری، رفعن امتی عن نسیان، اما شما تکلیف به 9 جزء داری. این در این خطاب جلد میخواد. فقهای قدیم، فقهای اهل سنت، فقهای زیدیه، فرق من سابقا شرح دادم، در قرن اول و دوم از حدیث رفع به واسه اواخر قرن اول و قرن دوم، از اول قرن اول نه، اینا حدیث رفع رو برای چی ذکر میکردن؟ میگن نماز درسته.
مقتضی
که
همون
امر
به صلات
می‌درستن. خب کافی نیست امر به صلات، رو 10 تا رفته بود نه رو 9 تا. یکیش رو حدیث رفع برداشت، رفعن امتی ما لا یعلم، مثلا رفعن امتی عن نسیان، شما سجده رو انجام ندید فراموش کردید نماز درسته. این که نماز درسته چرا؟ این اشکالی که الان مثل ناین و دیگران میکنن که حدیث رفع مشرع نیست، این تعبیر اینه، حدیث لا ضرر مشرع نیست، حدیث نه، اینا لسانشون لسان نفیه، لسان اثبات نیست، مشرع این لسان اثبات. البته ما در بحث لا ضرر مفصل توضیح دادیم که در صدر اول اسلام، همون قرن اول و دوم و سوم، اینا لسان نفی تعبیر رو نفی باشه، لسانش مرادش اثباته دیگه. حالا شرح تو لازره رو گفتیم دیگه تکرار نمی‌کنه. عرض کنم پس اشکالات رو خوب دقت بکنی، این که این نکتهش اینه، اینجاست میگه شما 9 جزء گفتی، خیلی خوب، اول 10 جزء بود، یه جزء شما نسیان پیدا کردی برداشته شد، شما تکلیف به 9 تا از روی اثبات می‌کنی. حدیث رفع میگه یه جزء برداشته شد، اثبات امر به 9 جزء دیگه نمی کنی. به قدر کردیم؟ مسال الله علیه. هم من خسته شدم هم